گذشت و آقای نوشین معلم اون کلاس بود، از شاگردا میپرسید کسی که یک روز پرمشغله کار کرده و وقتی که برمیگه و کارش با وجدانش کارش رو انجام میده، عصر که میاد خونه چه حالی داره؟ توی نمایشنامه این بود که یکی از شاگردا دست بلند میکرد میگفت آقا خسته است. خب مردم هم میخندن. من آرزوم بود که این جمله رو من بگم و دوست داشتم یه روزی اون مریض بشه نیاد. یا بعضی وقتا شیطون میرفت تو جلدم، که برای که آقای نوشین خیلی جدی بود که من زودتر دست بلند بکنم، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. من تو خیابون ری سر کوچه آبشار به دنیا آمدم. این خونه یک خونه بزرگی بود که 4 تا حیاط داشت. یه حیاط خیلی بزرگ داشت اندرونی که یه حوض خیلی بزرگ داشت که واسه ما خیلی جالب بود، مخصوصا تابستونا که بتونیم بپریم تو این حوض. بعضی وقتا شیطون گلومون میزد که حولمون یکی حولمون بده یا ما یکی حول بدیم تو حوض و اینا. پدرم اون موقع که من به سن رفتم به دبستان بودم، همون موقع در ماموریت چکسلواکی اون موقع، بعدم آلمان بود. پدرم که از ماموریت برگشت، رفتم دبستان مسعود سعد، همین نزدیکای ارشاد و اینا، مدرسه اونجا بود. اونجا تصدیق شیشه گرفتم که پدرم ماموریت پیدا کرد در ترکیه. بعدم توی ترکیه رفتم کلاس مدرسه سن جوزف که کشیش های فرانسوی اونو اداره میکردند. تقریبا 2.5 سال اونجا بودیم، برگشتیم تهران. من تصدیق شیشم رو گرفتم. بعد پدرم ماموریت پیدا کرد در فرانسه، در پاریس، به عنوان مستشار. دیپلم دبیرستان رو تو پاریس گرفتم. وقتی دیپلمم گرفتم یه تابستون آمدم تهران. بعد اونجا به خاطر شغل پدرم که دیپلمات بودند و که ماموریتشون تموم شده بود تو پاریس، من آمدم ژنو، وارد دانشگاه شدم. ولی چون تئاتر هم می‌خواستم بخونم و خیلی مهم بود واسه من، پدرم یک نصیحت خیلی خوبی کرد که چون علاقه داری برو کلاس و اینا، ولی حتما سعی کن یک پایان نامه دانشگاهی هم بگیری، چون اگر نگیری برگردی ایران میگن چون نتونست درس بخونه رفته تئاتر خونده و اینا. علوم سیاسی رو هم اسمش هم دیدم، برای اینکه روسش خیلی ممکنه به درد من از نظر اطلاعات عمومی و اینا برای خود کار تئاتر هم بخوره. وارد دانشگاه شدم رشته علوم سیاسی و هم در کلاسای تئاتر اسلامیسی کردم. این دوتا رو همزمان میذاشتم، ولی بیشتر عشقم تئاتر بود و خودم اونجا دوتا نمایش نیمه حرفه‌ای کارگردانی کردم، بازی کردم. بعدم رفتم در تئاتر کاروژ که یک بزرگ تئاتر که توی مملکت فرانسه زبون خیلی معروف بود، آقای فرانسوا سیمون، کارگردان و مدیر این تئاتر بود. رفتم یک امتحان ورودی بهشون دادم و قبول شدم و عضو گروه اون تئاتر شدم که به طور حرفه‌ای این کارو می‌کردم. در این ضمن می‌خواستم لیسانس هم بگیرم دیگه، لیسانس علوم سیاسی، و چون دورش 3 سال بود اون موقع، من پنجمین سال رو داشتم اونجا میگذروندم که اگر قبول نمیشدم من بیرون میکردن از دانشگاه، که خوشبختانه قبول شدم و لیسانس هم گرفتم و برگشتم و بعد از مدتی به ایران و در اداره هنرهای دراماتیک استخدام شدم. من فکر میکنم این آیین تئاتر رو من میرفتم پشت صحنه میشستم و قبل از اینکه شروع بشه که بازیگران میومدن تک تک و خندان و صحبت کنان، میرفتن لباس میپوشیدن، میرفتن گریم میکردن، بعد برمیگشتند و پشت صحنه و خیلی جدی و خیلی با تمرکز. بعد پرده تئاتر بسته بود، صدای همه تماشاچی‌ها که می اومدند، بعد صحنه که پرده که باز می شد، یعنی نور پروژکتورها، آدم دیگه هیچی نمیدید. اون وقتا مخصوصا یک دالونی بود و خودتو تنها حس میکردی. تمام این آیین تئاتر رو، انعکاس تماشاچی، دست زدناشون و اینا رو تو ذهنم موند. شاید من فکر میکنم از همونجا این عشق به تئاتر در من پیدا شد، که یادم میاد کلاس ده بودم تو پاریس و اون شبانه روزی یه نامه به یکی از دوستای صمیمیم نوشتم که من موقعی که بر بگردم تا ایران میخوام فقط تئاتر کار بکنم، تئاتر، 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 از این چیزایی که جوونا چیز میکنن اینا. یعنی واقعا هدفم از همون موقع فکر میکنم تئاتر و بازیگری و اینا بوده. اولین نمایشم رو میخواستم ایوانوف به چخوف بذارم، که با این دوستان رو که اونجا بودن صحبت کردم، اونا گفتن ما گرفتاریم، نمیشناختن من. به این دلیل من گشتم دنبال یه نمایشی که شخصیت کم داشته باشه. میخواید با من بازی کنید مارسل آشا رو؟ توی همون اداره هنر دراماتیک یک سالونش اگر 70-80 نفری بدون امکانات و بدون، یعنی تئاتر نبودی، سالن جای تمرین بود و اینا، اونو گذاشتم. بعد که بچه های کمی بیشتر با من آشنا شدند، بعد کاپتان ورگز رو گذاشتم، بعد دکتر وارا تئاتر کسرا رو راه انداخت. اونجا نمایش داستان هلن کلر که کر و کور و لال بود و اینا، بچه چیزی کرد. ماره نمایشم گیبسون نوشته بود، خیلی خوب بود، خیلی سوکشه پیدا کرد، خیلی زیاد. اون موقع 60-70 تا اجرا پشت سر هم داشت. بازیگری خیلی دوست دارم، ولی سعی میکنم تو نمایش هایی که خودم کارگردانی میکنم بازی نکنم، ولی تو نمایش دوستان اگر به من نقشی پیشنهاد بکنن که خوشم میاد یا از کارگردانش راضی هستم، میشناسمش، بازی میکنم. هیچی واسه من جای تئاتر رو نمیگیره. اون لذتی که مثلا الان دارم به عنوان کارگردان، از اول تا آخر میشینم تماشا میکنم تو اتاق فرمان، اگر چیزی به نظرم میاد یادداشت میکنم که بعد تذکر بدم به بازیگر. خستم نمیشه، مردکم واسه من جالبه. سال 47 جلال مقدم که یکی از دوستان خوب من بود و خیلی با هم اخت بودیم، میدونی فرانسه خیلی خوبی هم صحبت میکرد و خیلی آدم شیرینی بود و یکی دوتا کارگردانی کرده بود، آمد به من گفتش که من میخوام یه فیلم درست بکنم و میخوام تو بازی بکنی. خب بالاخره سینما جذابه، میدونیم حتی اگر حرفه اصلی نباشه و اینا. منم یک کمی تردید داشتم که میتونم نمیتونم اینا، خیلی به من روحیه داد. رفتم این نقشه هم بازی کردم. یادم میاد اولین سکانسی که گرفتیم اون سکانسی بود که من تو بانکم دارم پول میشمونم، بعد به هم گفتن وارد شو، من توی بانک من وارد میشدم، برو مثلا پول بگیر، من پول میگرفتم، گفتن حال بشمور، من میشموردم، کات از اون ور دستت داری میگیریم بشمور، میشموردم، بعد حالا این وره نگاه کن بشمور. بعد وقت تموم شد، من اون حسی که تو تئاتر داشتم همیشه که وقتی آدم داره کار میکنه حس میکنه که داره انجام داره بازی میکنه، داره مردم رو حس میکنه و اینا، خیلی خالی به نظرم آمد این سینما. این چی بود؟ چی بود؟ من چه حسی داشتم؟ چی دادم به تماشا؟ چی به ارمان حس و اینا؟ شب که آمدیم تو هتل به جلال گفتم من میخوام برم، مثلا چیز نیست، مثلا جالب نیست سینما، مثلا یعنی چی؟ اصلا بغضم گرفته میخواستم ول کنم و برم. اونا شروع کردن واسه من صحبت کردن که سینما چیه، دکوپاژ چیه، پلان چیه، اینا باید سر هم بشه، اینا مثلا اینم که دیشب گرفتیم ممکنه وسط فیلم باشه، اول نباشه، مثل تئاتر نیست که از اول بره اینا. یه 4-5 ساعت با من صحبت کردن تا من راضی کردن که ادامه بدم و خیلی هم خوشحالم که رضایت دادم، برای که به نظرم یکی از فیلم‌های خیلی خوبه سینمای قبل از انقلابه.
من وقتی با آقای رشیدی آشنا شدم، آقای رشیدی مشغول تئاتر در انتظار گودو بود. من چون خیلی دوست داشتم تئاتر رو همون در اون سنین جوانی، شاید یکی از دلایل شیفتگیم و علاقم نسبت به آقای رشیدی همین مسئله هنر و تئاتر بود، و بعد می دیدم علاقه‌ای که داره به کارش و به خانواده و به خانوادهش.
پیش میاد این زندگی های بازیگرها و هنرمند ها که ازدواج میکنن خیلی زود طلاق میگیرن، برای اینکه هوس بوده، چی فکر نبوده، ولی وقتی یک ازدواج درست انجام میشه یه هنرمند به چه احتیاج داره که به یک از نظر خونه، از نظر زندگی، از نظر بچه ها کد بانویی اینا، وقتی همه اینا باشه خب زندگیش راحت تر میکنه، مخصوصا اینکه اگر همسرش هم بدون این چه جور حرفه‌ایه. یه هنرمند وقتی میشناسه که نه زمان داره نه سر ما حقوق داره، وقتی کار میکنی یه دستمزد میگیری، یه کار نکنی باید منتظر باشه، وقتی همه اینا رو بدونه خیلی لازمه واسه یه هنرمند، برای اینکه یک زندگی سالم و یک زندگی مرتب بهش میده.
خب این سبک زندگی هم مشکلات خاص خودش رو داشت، نامنظم در ساعت کار و ساعت استراحت، نامنظم برای اینکه شما برنامه ریزی کنید برای مثلا بودجه خانواده یا مسائل مالی خانواده، و بعد اینکه آدم احساس میکردم با اینکه خیلی جوان بودم بعد به تنهایی همه مسئولیت ها رو بپذیرم.
توی سوئیس فرهاد پسرم دنیا آمد، بعد از چند سال لیلی به دنیا آمد، که اتفاقا وقتی هم به دنیا آمد لیلی من ایران نبودم، بیروت بودم، دعوت داشتم تو جشنواره‌ای که در بلبک هست، که تلفن زدن که دخترت به دنیا آمد. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست، یعنی همیشه یادشم، برای اینکه از کربلا آمد، زندگیشی که مرور میکنم آمد تهران، و اون زندگی پلوی پدرش اونجا که آیت الله بزرگی بود و زندگی تهران که پدرم میگم تو تئاتر بود، تار میزد پدرم، مهمونای موزیسین داشت و اینا، تو یه فضای دیگه بود. خب طبیعیه که نمیتونستن با هم بزن، با اینکه دخترم و پسرم و هم بودند و اینا، خیلی هم مسئله میساخت تو خانواده، تو فامیل اینا. ولی اونجا وقتی جدا شدن، من و خواهرم پلو مادرم بودیم، پدرم بیرون بود، یکی از اقواممون آمد من و خواهرم رو که مادرم هم میدونست آن دنبال ما، سوار درشکمون کرد، یکی سیب هم به ما داد، سیب خیلی قرمز و خوشگل و اینا بود، ولی نمیشد بخوریم، من که جدا شده بودیم از اصلمون، از مادرمون. این همطور نگاه میکردیم، ما رو بردن شمرون، پلو عمم که پدرم هم اونجا بود و اینا. این هم یه لحظه خیلی دردناک بود، اون لحظه که آمدن ما رو برد، من و خواهرم رو بردن و این سیب و این درشکه و این چیزا و اینا. زندگی سختی داشته مادرم، مادرم واقعا چجوری زندگی کرد، چجوری بعد از انقلاب اولین نمایشی که روی صحنه آوردم پیروزی در شیکاگو بود که بازم طراح دکورش و لباس و اینا خود مرتضی ممیز بود. خیلی من باش مشورت میکردم، خیلی ازش استفاده میکردم. خب یه کار خیلی سختی بود، اولین تئاتر حرفه‌ای بود که بعد از انقلاب انجام میشد و یک با یک برنامه ریزی حرفه‌ای دقیق و اینا. حضور اون خیلی موثر بود، شاید یک کمی به خاطر همکارای زیاد اون، همکارای زیاد من، یک کمی جدا شدیم از نظر کاری، ولی اون دوستی و اون با هم بودن و مشورت کردن و اینا همینطور ادامه داشت تا اون اتفاق افتاد که خیلی یه دفعه بود، خبر نداشتیم که اینقدر به اصطلاح متاستاز کرده سرطانش و یه ضربه خیلی هم به گرافیک مملکت ما، هم به حضور یک استاد که در دنیا معروفه و هم یک دوست خیلی خوب، خیلی دیرین از دست دادیم و جاش خالیه الان واقعا، هم توی قلب من و هم توی کار هنری که انجام میداد در مملکت ما. من واقعا خیلی سخت بود اصلا چرا حاتمی این نقش رو به من داد، اصلا نمیخورم چیز نمید. بعدم گریمورمونم جلال ماهیریان که خیلی شیرینه، با مزه است، خیلی گریمور خوبیه، مدرسه خوبیه، تو گریمی هم داره، این همه دست میذار تو سرم، تو ماهی من با این چی کار کنم، با این چی کار کنم. یه دفعه بدونی که من بگه تق 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 ماهی من زد، گفتی اول به من موافقم یا نه. بعد شروع کرد گریم کردن و لباس پوشیدیم و رفتیم تو کاخ که فیلم برداری میکردیم. تو اون کاخ هم مردم میمدن تماشا رد میشدند و اینا، یه تنابم کشیده بودن، من اون بر وایساده بودم، اون موقع هم سیگار میکشیدم، همینطور با لباس اینا وایساده بودم، تو فکر بودم که میخورم من به این نقش اصلا چجوری بود اینا. همینطور که سیگار میکشیدم میرفه رفتم تو فکر و به قول مربون فیکس فریم شدم، همطور مثل مجسمه شدم، همطور تو فکر بودم. بعد از چند لحظه سیگاری که گذاشتم تو دهنم تکو خوردم، یه خانم اونور جیغ کشید، برای که خیال میکردی تو حالا مجسمه هست، این مجسمه راه داره. اون موقع یه کمی باور کردم نقشم که میشه دوستی من با حاتمی از نمایش حسن کچل شروع شد. از موقعی که اوایلی که اومده بودم تو اداره هنری دراماتیک یک کلاس بازیگری دکتر فروغ به من داده بود، یکی از شاگردها حاتمی بود. و چیز جالب که واسه حاتمی همیشه تو ذهن من موند و باعث شد که با هم دوست بشیم، من به من شاگرد نگاهش نکنم، این که ببینید وقتی سر من میادم سر کلاس و گفتم کی کار آماده داره، قاعدتا هیچ کی نمیگه من، همه همدیگر نگاه میکنن و خجالت میکشن اینا. ولی وقتی که من میادم که علی بود با میادم میگفتن کی کار داره، حاتمی میگفت من. خیلی جالب بود این واسه من که این همیشه آماده است، همیشه دوست داره کار بکنه، دوست داره رابطه برقرار بکنه اینا. به این دلیل اصلا اون موقع یه جور دیگه نگاش کردم و یواش با هم دوست شدیم که اولین نمایشنامه‌ش هم من کارگردانی کردم. بعدم هزار داستان که واقعا شاهکاره به قول خیلیا، هم چه آقای انتظامی، چه آقای کشاور، چه آقای نصیبیان، چه آقای مشایخی، مخصوصا همه اینجا در اوج بودن دور اینا. بعدم یک همچین کار بزرگ این شهرک و ساختن و این دکورهای ساختن اینا و عوض شدن مدیرهای تلویزیون اوایل انقلاب باعث می شد که مدیر جدید که می اومد یه همچین پروژهی رو می دید که انقدر هم گرونه اینا، می‌خواست بیشتر بفهمه چیه. ما تقریباً 20 روزی ما تعطیل می‌شد کار.
دوران کودکی من سراسر به دویدن گذشت، برای به دست آوردن یک کف دست نان و قایم شدن زیر یک تاق. آشنا امان ما بریده بودن. دیدم یا باید همه عمر از دست آشنا فراری باشم یا آشنا رو امر بر خودم بکنم. راه دوم بهتر بود، پلیس شدم.
علی حاتمی واقعا من دیدم پیر شده، یعنی ریشش دیدم سفید شده. میدونی اینا خیلی خیلی زحمت کشید، خیلی فشار روش آمد تا همون شهرک رو درست کنه، همین سریال رو درست بکنه. البته دوستی من حاتمی و خانواده ما و خانواده حاتمی و لیلی و لیلا که دوست دوتا خواهر هر روز هم هستن. ماهایی که فوت کرد علی من تهران نبودم، پاریس بودم. ساعت 5:30 صبح بود که دوستمون دکتر امید روحانی زنگ زد که علی فوت کرده. یکی از روزای بارونی پاریس هم بود و واقعا آدم بیرون قدم زدم تنها و خیلی کم بوده علی واسه من در زندگی، کم بودش در زندگی بودن و این رفاقت و اینا واسه من خیلی دردناک بود. ولی آخرین بار که زنده دیدمش سر فیلم همین تختی بود توی شهرک سینمایی، نشسته بود رو صندلی تا چون فیلم برداری میکردن بین دو تا پلان. خیلی خسته بود، خیلی تکیده بود، خیلی و حتی تو همون نزدیکی واسش خونه گرفته بودن که نیاد دیگه، خسته بشه بیاد تهران و برگرده و اینا. خیلی این تصویر خیلی اثر گذاشت رو من که مثل که دیگه کاری نمیشه کرد و اینا. خودش هم شاید قبول کرده بود.
صحبت های زنده یاد استاد داوود رشیدی را شنیدیم. از همراهی شما با مستند فرهنگ سپاسگزاریم. بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری که در سفرمون به استان کرمانشاه میخواهیم صحبت‌های جناب آقای دکتر کسرا حیدری، یکی از فعالان حوزه محیط زیست رو که در خصوص برنامه‌ها و فعالیت‌هاشون در منطقه دالاهو برای ما داشتن، تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار خانم نجفی و همینطور دستندرکاران گرامی رادیو فرهنگ. کسرا حیدری هستم و خیلی خوشحالم که این وقت در اختیار من قرار داده شده که بتونم در مورد محیط زیست و مباحث زیست محیطی منطقه خودم صحبت‌هایی رو خدمت عزیزان داشته باشم. من ساکن کرمانشاه و منطقه دالاهو هستم. تقریبا 5 سال پیش بود که در سال 1395 فکر به وجود آوردن یک سازوکار مردم نهاد به ذهن من رسید و اینطور فکر کردم که اگر ما بتونیم یک انجمن مردم نهادی رو بنیان بذاریم، از اون طریق خواهیم تونست از ظرفیت‌های خیلی زیادی که به لحاظ انسانی و اجتماعی در منطقه ما وجود داره، کارهای مثبتی رو برای محیط زیست خودمون رقم بزنیم. خب خوشبختانه بزرگان منطقه ما همه همسو و همدل بودند با این مسئله و به صورت عملی کمک‌های جدی رو برای این کار انجام دادند. ما در استان کرمانشاه و در شهرهایی مثل اسلام‌آباد غرب، کرن، سرپل زهاب، قصر شیرین، گهواره، کوزران و تمامی روستاهای اونها در حال فعالیت هستیم و در حوزه‌های مختلفی مثل پاکسازی طبیعت، کاشت و تولید نهال، مبارزه با آتش سوزی‌هایی که در جنگل‌ها اتفاق می‌افته و تلاش برای مبارزه با آفت‌ها و بیماری‌هایی که جنگل‌های زاگرس متأسفانه گرفتار اونها شدن فعالیت می‌کنیم. فکر می‌کنم که بد نباشه در حال حاضر در مورد مسئله تولید و کاشت نهال بلوط صحبت‌هایی رو داشته باشم و انشالله اگر زمانی بود در مورد بقیه فعالیت‌های هم عرض‌هایی خواهم کرد. ما از 5 سال پیش یک طرحی رو شروع کردیم به نام هر یارسانی یک نهال بلوط. این طرح به این صورت بود که ما گلدون‌هایی رو و بذرهایی رو در اختیار خانواده‌هایی از شهرها و روستاهایی که عرض کردم قرار می‌دادیم و از اونها می‌خواستیم که یک نهال رو تولید کنن، یک نهال جنگلی رو تولید کنن و در سال بعدش این رو به انجمن تحویل بدن. در همون سال اول ما تونستیم از این طریق 3500 نهال جنگلی، اهم از بلوط و ون و زالزالک و دیگر نهال‌های جنگلی که در اون منطقه به صورت طبیعی هستن تولید کنیم و واقعا آمار جالب و خیره کننده ای بود و علاوه بر ارزش ریالی که این نهال‌ها داشتن، یک موضوع مهم این بود که یک بذر و یک بذر بلوط برای مثال و یک گلدون به مهمون یک خانواده شده برای مدت 1 سال و یک نهال تولید شده و اون خانواده با دست خودشون اون نهال رو برگردوندن و حالا ما داریم به کمک همدیگه اون رو در طبیعت کشت میکنیم. در طول این 5 سال اتفاقهای خیلی خوبی در منطقه ما افتاد. خیلی از دیدگاه ها در مورد جنگل های زاگرس، درختان جنگلی مثل بلوط تغییر کرد و خیلی از افراد